أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل سوم شکوکی که از قائلین تناسخ نقل میکنن، بعضی از اینها مربوط به شکوک عقلی است، بعضی ها شکوک نقلی است، و بعضی شکوکی است تلفیقی بین عقلی و نقلی. اونجا الان مطرح است از این قبیل جز شکوک تلفیقی است، جز دلیل های تلفیقی است که هم مسائل عقلی و هم مسائل نقلی در او استفاده شده. و منها ان العالم الذي فيه الآفات والآهات والعقوبات والشرور والآلام هو هذا العالم العنصري لما فيه من التضاد والتفاسد والتزاحم وأمور الاتفاقيات والقسرية دون غيره من العوالم، لأنه أكسبها وأكدرها وأظلمها. فينبغي أن يكون هذا العالم جهنم الأشقياء والكفار والأشرار وجهيمهم، هي النار الطبيعة التي قيل لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. مقدمه ای رو که در این مبحث عنوان میکنن این است که عالمی که در او آفات و عقوبات و شرور و دردها و رنج هاست، همین عالم طبیعته. چون در عالم طبیعت یه عالم همراهی با تضاد و تناقض و تزاحم است، این عالم عنصری به جهت این ویژگی هاش هرچه آفات و عقوبات و شرور و رنج هاست ولی همین عالمه. چون این عالم این چنینیست، جهنم اشرار و اشقیا باید همینجا باشه، چون از اینجا بدتر دیگه جای دیگه نیست. جهنم اونها همینجا باشه و جهیم اونها همین آتش طبیعی اینجا باشد که وقتی در جهنم اینها از اینها سوال بشود حل امتلعت، گفته میشود حل من مزید، نه هنوز ما میخواییم. یعنی هر چه به اونها بدن سیری نداره. از این جهت از عالم دنیا و عالم طبیعت باید اشرار رو در اینجا نگه داشت و جهنم اونها اینجا بود. ان العالم الذي فيه الآفات والآهات والعقوبات والشرور والآلام همه هو هذا العالم العنصري. چرا؟ برای اینکه لما فيه در این عالم عنصری من التضاد و التفاسد و التزاحم و الامور الاتفاقیه. این امور اتفاقیه یعنی امور پیشبینی نشده، نه اینکه امور بی علت، اون اصلا راه نداره. و القسریه، در اینجا زور و قصر و اجبار و همه اینا در اینجا راه دارد، همه مال این عالمه. این ویژگی ها مخصوص این عالم است دون غیره من العوالم، عوالم دیگه این ویژگی ها رو ندارن. چرا این عالم طبیعت این ویژگی رو داره؟ لأنه این عالم طبیعت اکسفها و اکدرها و اظلمها انبوترین کدرترین تاریکترین عالم عالم طبیعت. پس بنابراین عالم طبیعت که یک چنین عالمی است و این توصیفی که اینجا شد یعنی خود این عالم میشه جهنم. فیان بری ان یکون هذا العالم جهنم الاشقیاء والکفار والاشرار، اینا رو بخوان عذاب بدن جهنم اونها همینجا باید باشه و جهیم اونها همین نار طبیعتی است که قیل لها هل امتلأت فتقول هل من مزید و درکاتها هی ابدان الحیوانات. درکات این عالم هم همون بدنهای حیوانات است. که گاهی بعضی ها بالاخره مسائل رو خیلی عمومی میکنن و مباحث تناسخ را در کانال ها، در حرف ها، در مسائل و بحث های اجتماعی و گاهی سرگرمی گاهی مانند اون مثلا میگن که انسان بعد از مردن چه میشود. خب بسیار حرف هایی ازرین و گاهی همین حرف ها میاد تو تلویزیون قرار میگیره و مردم را سرکار میذارن که کسانی که مردن حالا بیان ببینیم که اینا حرفشون چیه، دوباره زنده شدن و حرف هایی حالا کارهایی سرگرمی خوبی برای مردمه و بعضی هم چقدر احساساتی میشن. قرآن گاهی میگن انسان بعد از مردن چه میشود، میگوین روح انسان بدن خودش را میبیند، اون که مؤمن است به بالا میرود، اون که کافر است به پایین میرود. حالا بالا و بالا و پایین چیه حالا معلوم نیست. قرآن این آقایون هم میگن درکات این جهنم دنیا هم ابدان حیواناته. اگر بخواین اشرار را، اشقیا را، کفار را عذاب بدن جای دیگه نباید برن، روحشون که این بدن عنصر اینجا را رها کرد و بره تو بدن حیوانات و این مربوط به تناسخ نزولی است و فقط مربوط به اشقیا و اشرا. لذا فرمود و درکاتها، درکات جهنم اینجا یا ابدانات است که التی که اونچه که قرآن کریم در سوره مبارکه حج فرمود کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. بخوان از اینجا برن باز دوباره برمیگردن همینجا. لتراکم جهالاتهم و رداعت اخلاقهم، در مسائل علمی لتراکم جهالاتشون، در مسائل عملی و رداعت اخلاق. به خلاف سعدا الذين قال الله فيهم لا يذوقون فيها الموت الا موت الاولى وهم عذاب الجحيم. درباره سعدا قرآن کریم فرمود اینها یک مرگ بیشتر ندارن و همون است که از این بدن دنیایی مفارقت براشون پیش میاد، رها میکنن و به عالم برزخ میرون و اینا چون جزء سعدا یعنی انسانهای مؤمنن از جهیم، عذاب جهیم هم حفظ خواهند شد. و ذالک لاستحالت انتقال، این و ذالک لاستحالت انتقال نفوسهم الی الحیوانات المعذبه. نفوس مؤمنین چون مجردند تعلقی به ابدان حیوانات نمیگیرند و ذالک لاستحالت انتقال نفوس من الحیوانات المعذبه التي هي ابواب الجحیم، چون اون ابدان حیوانات هر کدوم با بابی از بابهای جهنم برای این هاست که لکل بابن من هم جز آن مقسوم، هر نفس شقیهی در بدن یک حیوانی قرار میگیره. حالا و ذالکه، این ذالکه ننگ اینجا برمون لاستحالت انتقال نفوس هم الان حیوانات، این ذالکه یعنی این چرا محال است انتقال نفوس سعدا به بدن حیوانات؟ و ذالکه لقلبت اخلاق المرضیه و الحیات المحمود لها، چون اخلاق مورد رضای حق بر اینها غلبه کرده، اون حیات و ملکات نیک و محمود بر اونها غلبه کرده. و اذا لم تنتقل نفوسهم الى الابدان العنصریت الكائنت الفاسده فلا یذوقون فی الدنیا الا المدت الاولى، چون اینها نفوسشون دیگه منتقل نمیشه به ابدان عنصری کاهنه فاسده حیوانات، پس بنابراین اینها یک مرگ را بیشتر نمیچشن. فلا یذوقون فی الدنیا الا المدت الاولى التي هي مفارقتهم عن الابدان الانسانیه، همونی که مرگ طبیعی و عرفی هم است. اینجور نیست که اینها هر از گاهی به خاطر یک ملکات حیوانی که دارن از در یک حیوانی روحشون تعلق بگیره، باز بدن از اونجا به یک حیوان دیگر در سیر نزولی و مانند اون، که هر کدوم از اینا یک موتی باشد، ولی که برای اینا فقط یک موتی است. پس این دلیل اینها فقهی است. اولا فقط مربوط به اشقیا است، یعنی تناسخ اشقیا رو اثبات میکنه، ولی که مدعای تناسخی ها هم برای اشقیا بود هم برای غیر مقربین از اصحاب یمین. در جواب میفرمایند که والجواب ان اختصاص التعذيب التام والعقاب الشديد في نشأتين لا يستلزم كونها اخص النشأت، اگر بناست ما اون عذاب تام و عقاب شدید رو اختصاص به یک نشأه بدیم، لازمش این نیست که اون نشأه باید اخص نشأت باشه، میشه یه نشأه دیگر باشه و عذاب شدید اونجا به اونا تعلق بگیره. همه چیز رو سر دنیا خراب نکنیم که حتما باید عذاب شدید در نشأه اخص نشأت باشه، اختصاصی به این نداره. ان اختصاص التعذيب التام والعقاب الشديد في نشأتين ان لا يستلزم كونها اخص النشأت باشه، برای اینکه فان النشأة التي يقع فيها العذاب الالم للاشقياء والثواب العظيم للسعداء نشأة ادراكيه، اساسا عذاب چشیدن عذاب و چشیدن ثواب و حسنات این ادراک است، لذت و الم ادراکات انسانند و انسان با ادراکش یا لذت یا رنج، پس اگر بناست عذابی باشد و عذاب مال جان و نفس و روح انسان است و این عذاب ادراکی است، باید در یک نشأه ادراکی اینو صورت بگیره، نشأه طبیعت که نشأه ادراکی نیست. فإن النشأة التي يقع فيها العذاب الألم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء این باید نشأتون ادراکیتون، و نشأه ادراکی هی اصفا و التف من هذه نشأة الكثيفة نسبت به نشأة طبیعت، باید یه نشعی باشه، از این نشعه لطیفتر و صافتر، نه این نشعی که به تعبیر خود شما در همین بحث الان گفتید لعنهو اکسفها و اکدرها و ازلمها. این که جای ادراک نیست، اینجا که جای این عذاب نیست. و هی دار الاخره التي هي دار الحيوان، این دار آخرت است که یک پارچه حیات است. و هی دار الحيوان، یک پارچه حیات، حیات تفور، حیات است، ادراک است. و ذالک لان الملز و المؤذی فی الحقیقت لیسا من الامور الخارجت عن الصور الادراکیت الحاضرت عند النفس الواصلت الیها. برای این است که اون ملز و موزی، لذت برنده و رنج کشنده، در حقیقت چیزی فی الحقیقت لیسا فی الامور الخارجت عن الصور الادراکیه، همین از ادراکات و صور ادراکی برای اوست که حاضر است نزد نفس، واصل است برای نفس، مال نفسه، فعل نفسه. فکل مؤلم او ملز لنا، از ما انسان ها، لیس من المحسوسات الخارجه، محسوس خارجی که انسان هیچ لذتی از اونها نمیبره، هیچ عذابی از اونها نمیبره. ولا یمکن ادراکه به حاضر حس ظاهری دنیوی، ما با باصره لذت میبریم، با چشم لذت نمیبریم، ما با سامعه لذت میبریم یا رنگ میبریم، نه با گوش. اون چی که لذت و علم را درک میکنه نفس است به واسطه قوایش، نه ابزار قوایش که یه امر حسی است. به دلیل اینکه اگر یک انسانی را خواستن مثلا دندونی ازش بکشن، جراحی بکنن، یا بی‌حسی موضعی میکنن یا بی‌حسی کلی میکنن که حالت بیهوشی است، و این یک پدیده است که در اون قسمت یا در این بدن ارتباط نفس با بدن رو تقلیل میدن، کم میکنن، قد نمیشه کرد، کم میکنن، به طوری که نفس الان نمیتونه این رو ادراک بکنه، این رنج رو. خب این بدن که رنگ نمیبینه، و الا اگر بنا بود در حالت بیهوشی هم بدن میبایستی رنگ بکشه. بدن که از اون جهت که یه امر حسی است ادراک نداره، ادراک مال شیء مجرده، مال نفسه. فکل مؤلم او ملز لنا لیس من المحسوسات الخارجه ولا یمکن ادراکه باز الحس ظاهری دنیوی بل بالحواس الباطنه باطنت الاخرویه، با قوایش که قوای نفس از شؤون وجودیه اوست. و تلک الحواس هی التي بغا يسمع و يبصر و يذوق و يشم و يلمس ما لا وجود له. لذا قوا چیزهایی میبیند، چیزهایی میچشد که چه بسا برای او وجود محسوس خارجی هم نباشد. قوه چشایی چیزی میچشد که اصلا در خارج وجود مادی و حسی برای او نیست. پس این ادراک مال قواست، منتها اون مدرکات و معلوم ها گاهی معلومه بلعرزن، و گاهی معلومه به ذاتن که با نفس ارتباط دارن. استضاحی دونمی
اینجا مسئول
ادراک شدیم ادراکات ولی قوای ادراکی ظاهری و باطنی دیگه. چشم نمیبینه، گوش نمیشنبه، اون قوه باطنی قوه باصره و قوه سامع است که ادراک میکنه، که چون نفس ادراک میکنه به واسطه یا اون قوه.
و
همین
منظور
حاضر
حس
ظاهری دنیوی
منظور
خود
چشم
هست، چشم و گوش رو میبینیم
که از
ارتباط
با حس باطنی
میبینیم
حس ظاهری
است. و نقول و ایزن حالا ایشون میخواد این رو تبیین بفرماد در قالب مثال ها و مانند این، ان سکر طبیعت و خدر النفس فی هازد دار لأجل اشتغالها به اعمال البدن یمنعها ان تدرک آفات النفس و آلام الحاصلت لها. گاهی حالت سکر مستی یا حالت تخدیر، اینا یه حالت هاییست، بیهوشی کما مانند اینها در این دنیا، اینا چیزایی هستن که ان سکر طبیعه و خدر النفس یا حاضر دار، اینا لعجل اشتغال ها به اعمال بدن وقتی اینجا مشغوله یمنه و ها هم تدرک آفات و نفس، دیگه اون رو ادراک نمی کنه، مست اینجا هست. وقتی حالت افاقه حاصل شد میبینه که چیزی براش نمونده. و آلام الحاصلت لها المبتسبت من نتایج اعمالها و لوازم اخلاقها و ملکات الردیه ادراکن حقا غیر مشروب به ما تورده الحواس علیها و تشتغل بهی و همینطور تلوه و تنسا. حالا در یک چنین وضعیتی که اینا نتایج اون اعمال و لوازم اخلاق و ملکات ردی اونهاست، اینها ادراکن حقا بدون اینکه در اینها غیر مشروب به ما تورده الحواس علیها بخواد توجه داشته باشه و تشتغل به اشتغال به و تلوه و تنسا، فاذر تفعل حجاب عن الانسان بالموت و انکشف القطاع. اینها پرده هایی هستن که مانع ادراک انسان هم. وقتی این پرده ها کنار رفت، همونطوری که وقتی اینجا افاقه حاصل شد به هوش آمد از مستی خارج شد، ببینه چه خبر. مثلا کسی رو بیهوش کردن بردن جراحی، تا بیهوشه خب ادراکی نداره، بر همین که هوش آمد این درد رو میفهمن، اونجا منتظرن تا داره هوش میاد این آمپول مسکن رو پشت سر هم دیگه باید بهش بزنه. تا زمانی که بیهوش بود آمپول مسکن نمیخواست، حالا که بیهوش آمد حالا آمپول مسکن میخواد. این وقتی این پرده کنار رفت تازه میفهمه که چه خبر شده و با خودش چه کرده. هی گفتن مثلا این نگاه سهمی از سهام شیطانه، اون کار چه هست، اون کار چه هست، چطور؟ چون تقوا را که تقوا گفتن، تقوا از وقایه هست دیگه، یعنی سفر. آدمی با تقوا سفر نست چه نمیذاره چیزی بهش بخوره، اما آدم مست این سفر را که انداخته دور و در اون اربدای مستیش دائما این تیرها که بهش میخوره منتها حالیش نمیشه، مسته. وقتی مستیش تموم شد میفهمه که چقدر ضربات به او خورده. سکرات موت اینه، فشار قبر اینه، که تازه فهمیده که چه خبر. لذا برای عده‌ای دیگه قبر آرامگاه نیست، اول مصیبته. فاذا ارتفع الحجاب عن الانسان بالموت، حالا موت در اون حد کلیش و افراد هم ممکنه موت اختیاری براشون باشه، طور دیگه باشه، همینجا قیامتشون قیام کرده باشه، میفهمن فَإِذَرْ كَفَى الْحِجَابُ عَنِ الْإِنْسَانِ بِالْمُهُ وَانْكَشَفَ الْقِطَى حَلَا وَقَعَ بَصَرُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَبَعَاتِ أَفْعَالِهِ وَلَحِقَاتِ أَعْمَالِهِ. حالا متوجه میشه با خودش چی کرده. فَيَقَعُ لَهَا حِينَئِذٍ إن كان سيء الأخلاق قبيح الأعمال رديء الاعتقاد حالا فيقع لها الألم الشديد والدائرة العظيمة كما في قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم قديد لقد كنت انهازا. شما در غفلت بودید از این واقعیت. واقعیت بود، ضربه بود، شکستن بود، شما مست بودید و نمی فهمیدید. لقد کنت فی غفلت انهازا، از این واقعیت در غفلت بودید. فکشفنا ما ان که از شما قطاع که اون پردهی که خودتون درست کرده بودید و اون حجابی که خودتون درست کرده بودید و نمیتونستید حقایق را ادراک بکنید، این پرده و قطاعی شما را ما برطرف کردیم. یعنی ما اون پرده را کنار زدیم، نه واقعیت را تغییر داده باشیم. واقعیت همین بوده که هست. شما غافل بودید، شما در حجاب بودید. فکشفنا انک قطاعک، حالا که پرده کنار رفت و حقیقت ها را ادراک میکنید، فبصر الیوم حدید، این چشم چیز شده، حالا میبینید، حالا میفهمید، حالا میچشید. این اختصاص فقط به دیدن نداره، چون در نشأه دنیاست که اگر کسی دید، دیدن غیر از شنیدن، شنیدن غیر از چشیدنه. در اون نشأه، نشأه جمعه. فبصر و کلیوم حدید، نه اینکه فقط میبینید، یعنی ادراک میکنید. منظور از دیدن اینجا ادراک شهودی است، مطلق ادراکات. چون بحث رؤیت حق تعالی اونجا مطرح شد که منظور از رؤیت در هر جا میگوین، یعنی در کلمات اهل معرفت، یعنی ادراکات شهودی که فوق ادراکات عقلی است. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پس بنابراین فجعیم الاخره، چون اونجا لطیفتر است و عالم عالم ادراکیست، فجعیم الاخره و این کان التف من نعیم آزد دنیا الا ان عذاب الاشقیا و آلامها علی الوجه اللائقه که متناسب اونا باشه، انما یتحقق فیها در آخرت لا فی غازت دار. این دار طبیعت ظرف عذاب علیم برای اشقیا نیست، که اینکه ظرف نعمتهای عظیم برای سعدا نیست. چرا دار آخرت برای این مناسب تره؟ لأن لطافتها توجب ذلك، لطافت آخرت موجب شدت ادراک است و شدت ادراک باعث شدت درد است. که اینکه از اون طرف هم همینجور لطافت آخرت موجب شدت ادراک است و شدت ادراک باعث شدت درک نعمت و لذت است. لأن لطافتها توجب ذلك لكون الإدراك الذي هو ملاك العذاب و مبنى التعلم فيها أستق و أسفاق. البته از کلمه اختصاصی به جهنم و عذاب نداره. ادراکی که ملاک عذاب است و مبنای رنج است، این در اونجا در آخرت أستق و أسفاق. و قوله تعالی که فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این یشیر الی ان باعث الالم عامل در والعذاب موجود بالفعل هاهنا للکفار و هم لا یدرکونه لسکر طبیعتهم و تخدر از واقعهم و امی بصیرتهم ان ادراکهی. عامل عذاب و باعث عذاب اینجا هست ولی اینها نمیتونن ادراک کنن. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یشیر الی ان باعث الالم و العذاب موجودون بالفعل ها هنا برای کفار، ولی کفار لا یدرکونه. چرا؟ لسکر طبیعته، در مستی طبیعت به سر میبرند و در تخدیر از واقعشون و کوری ابصارشون از درک اونها. و من تأمل فی الاحوال العظیمه التي قد يراها الانسان في نومه او يتوهمها من غير سبب خارجي ولا جهة محسوسة مع انه لم يقصر ايلامها عن ايلام الخارجيات بل ربما زاد عليها بما لا يغاص ليعلم يقينا ان عذاب الاخره اشد و ابقى. کسی که در هول عظیم تأمل بکند و من تأمل فی احوال العظیمه، چون مرگ را تعبیر کردن به هول عظیم، اون هول عظیمی که التی قد یراها الانسانو، خواب وحشتناکی میبینه، یراها فی نومی یا در توهم خودش، در قوه متوهمه خودش اینها را میبینه، او یتوهمها منتها من غیر سبب خارجی، مثلا تو خواب یه خواب آشفتهی دیده، او دیده دیگه، اونو که بغلش خوابیده بود که ندیده، اونو که بغلش نشسته که ندیده، یا در توهمش اونایی که گرفتار مال خولیا هستن ممانند اون میبینی تو درون خودشون یه اشیایی اشکالی میبینن که در خارج وجود خارجی نداره. اینا با این که وجود خارجی نداره و اینا وقتی اینا رو میبینند ولا جهت محسوس از این چون وجود ندارند، با این که ما انه لم یقصر ایلامها عن ایلام خارجیات، در رنج اون احوال کمتر از این خارجی بودن خارجیات نیست، بلکه اونی که در خواب میبینن، در خیالات میبینن، یه چیزی زیادتره که در خارج قابل قیاس نیست. برای کسی که اینو تأمل بکنه میفهمد یقینا که عذاب آخرت اشد از عذاب دنیا است. چرا؟ برای اینکه یه وقت آدم در خارج در بیداری یه صحنه میبینه، آتشی میبینه، تصادفی میبینه، دردی میبینه، یه وقت تو خواب میبینه، اونی که تو خواب میبینه خیلی شدید داره، ما تعریف میکنه میگه آتشی بود، هرچی من بگم باز نمیتونم اونو تبیین بکنم. اونی که در قوه وهم خودش یه اشکالی میبینه با اون که در خارجه بسیار متفاوته. اگر کسی در این رو تأمل بکنن لیعلم یقینا ان عذاب الاخرت اشد و ابقا من عذاب الدنیا. چرا؟ لانه اشد و استقرارن و اوصل و الانفس و اقرز و فیها من حاضر حسیات. اینی که در خواب دیده، اینی که در توهمات خودش دیده، این استقرارش در او اشده، یعنی در جان او فرو میره. این حالا خوشحالی من اینطور، عذاب من اینطور. و اوصل و الانفس و اقرز و فیها به خوبی جانش من حاضر حسیات. این امور حسی میبینه اینجور نیست. قولی که انسان از این پدیده های در عالم خواب مشاهده میکنه با این قول خوردن های بیرون خواب میبینی یه جور نیست. اون سنگین تره، فشار بیشتری داره، چون اون که در خواب میبینه دیدن های مثالی است. پس بنابراین میفهمه که عذاب اونجا به مراتب بالا داره. پس اینجور نیست که شما فرمودید این دار دنیا مقر عذاب باید باشه و اشقیا اگر از اینجا برن عذاب ناب نمیتونن ببینن، پس بعد هم اینجا باشن و درکات اینجا هم ابدان حیواناته که یکی تو ابدان حیوانات باید استقرار پیدا کنن. نه، این حرفا اینجور نیست. الحمدلله.